الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم ارحمنا جميعا المشتركين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. دیروز عرض شد که محتملاتی که در قاعده فراغ و تجاوز، حالا هر دو رو به اصطلاح در هر دو بگیم، اگه تفکیک هم بگیم باز محتملات بیشتر میشه، 4 تاست. در کتاب‌های اصحاب ما مثل همین کلمات مرحوم نائینی 3 تا آمده، یکی رو هم بنده اضافه کردم چون ندیدم کسی که متنبه شده باشه، مجموعاً 4 تاست. احتمال اول این که اماره باشه که عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم قائل به اینه. نائینی هم اول احتمال دادن اما بعد با تردید و ظاهرن آخرش قبول کردن اصل محرز. دوم این که اصل محرز باشه و سوم این که اصل غیر محرز باشه و چهارم اینه که اصولا یک فرع فقهی باشه، هیچ کدوم نباشه و اون فرع فقهیش خلاصش این بشه که شما اگر شک در رکوع کردین در زیاده و نقیصش، اگر شک در هر کدوم باشه موجب بطلان عمل نمیشه، عمل صحیح. از ادله مثلا مجموعه سنن پیغمبر و آیات مبارک فریضه و سنت این استفاده بشه که زیادی و نقیصی رکوع عمدن مضره و یا نسیانن فراموش بکنه بعد بدانه، اما اگر در حال شک باشه ندانه زیادی شد یا نقیص شد، این موجب بطلان نمیشه، این دیگه ربطی به اصل نداره. 4 تا احتمال. اگر مسئله اخیری باشه میشه فرع فقهی یا مسئله فقهی. اگر اصل محرز باشه یا اصل غیر محرز باشه میشه قاعده فقهی. و توضیح دادیم که مرحوم نائینی معیارم بین اصل محرز و غیر محرز در خلال عباراتشون گذاشتم و درست هم هست. بحث سر اینه که اگر جزء امارات باشه، حالا گفت که بعضی وقتا به قول قدیمی ها مشق شب، حالا اینجا ما سوال اگر جزء امارات باشه، چون بحث از امارات و حجج جزء مسائل اصوله، آیا میشه مسئله اصولی بشه؟ بگیم مثلا این مسئله 3 وجه داره، اگر اماره باشه در مسائل اصوله، اگر اصل محرز یا غیر محرز باشه در قواعد فقهیه است، و اگر فرع فقهی باشه مسئله جزء مسائل فقه هیچ کدوم نیست. آیا میشه این رو جزء مسائل اصول حساب بکنیم؟ مثل مرحوم آقای خویی که قائلن که اماره هست بنابر اماره بودن میشه یا نه؟ فکر بفرمایید. جواب رو سریعا عرضیم، خیر نمیشه، چون عرض کردیم معیار در بحث اصولی این نیست که مثلا در امارات باشه یا اصول باشه. معیار در بحث اصولی این است که در شبهات و حکمیه کلیه جاری بشه یا نشه. اگر در شبهات و حکمیه جاری شد میشه اصولی، اگر در شبهات موضوعیه جاری شد میشه قاعده فقهی. نکته فنی اینه. خود همین استصحاب هم لذا دیدین مرحوم نائینی فرمودن اگر ما در استصحاب رو در شبهات و حکمیه کلیه جاری بکنیم میشه بحث اصولی، اگه بگیم نه اختصاص به شبهات موضوعی داره میشه قاعده فقهی. این نیست که چون جزء امارات مثلا بشه بحث اصولی، مثلا بیانه، بیانه جزء امارات هم خود به اصطلاحشون عموم قاعده بیانه، عموم بیانه در موضوعات خارجی، این رو مثلا تو همه قواعد فقهی میارن با اینکه جزء اماراته. اما بحث خبر واحد رو، این خبر واحد رو اگر بگیم حجت هست در شبهات حکمیه میشه اصولی، اگر بگیم در شبهات موضوعی هم حجت میشه قاعده فقهی. پس معیار در قاعده فقهی و مسئله اصولی اینه که این مسئله در شبهات حکمیه جاری میشه یا در شبهات موضوعی. اگر ما معلوم شد، پس بنابراین حتی اگر قبول کردیم که قاعده فراغ و تجاوز انشاءالله روشن شد جزء اماراته، باز هم بحثش بحث اصولی نیست. این تصور نشه که هر جا بحث و امارات و طرق بود این باید بحث اصولی بشه، نه. اصل عملی هم باشه مثل استصحاب، اگر در شبهات حکمیه جاری شد این میشه اصول، و لذا عرض کردیم که مرحوم شیخ هم که چهار اصل رو در اول رسائل چهار تا از اصول رو آوردن، چون نظرشون به شبهات و حکمیه از آن و الا مثلا ایشون استصحاب رو آورده، اگه استصحاب ما داشته با تو حکمیه جاری نکنیم، استصحاب بحث استصحاب قاعده فقهی میشه دیگه، قاعده بحث اصولی نمیشه. یعنی هدف اصولی بحث از ضوابطی است که برای استکشاف حکم به کار میبره، حالا به هر نحوه استکشاف میشه. اون چه که مربوط است به حکم کلی، مثلا به این که مثلا اگر آب زال تغییر من قبل نفسی هنوز نجسه، این حکم کلی است. یا موارد دیگه، واجد ما متعممی که واجد ما در اسماء عمله، اینا اگر به نحوه شبهه حکمیه بررسی شد، این میشه مسئله اصولی. پس بنابراین این بحث قاعده فراغ و تجاوز شدیشون فرمودم، ما یه توضیحی دادیم. البته این مطلب رو من الان توضیح کافی عرض نکردم، توضیحش انشاءالله گذاشتم بعد از اینکه تمام شد، چون میخوام یه مقدارم کلمات عامه رو بخونیم. ممکن است اصولا در جو عمومی عامه مسئله فقهی بوده، اصل عملی نبوده، دقت میکنید؟ این که ممکن است یا باشه یا نباشه، این رو انشاءالله باید در به اصطلاح در محل خودش انشاءالله بعد از اینکه این بحث تموم شد انشاءالله من اونجا متعرض میشم. نه نه، این مرحوم آقای ناینی به این عنوان، این به این جهت که بهش اهتمام بدیم، چون در خصوصیات زیاد بحث شده، نکاتی داره مخصوصا در مقام استفاده از ادله، یا بعضی ها نوشن چون باید برگردیم به روایات و از روایات قاعده تجاوز رو به دست بیاریم، خب هر چیزی برمیگردیم به روایات از روایات به دست میاریم، این که دلیل نشد که دقیق فرمودی همه ابواب بیاد در شبه حکمیه نیست فراغ بیاد،
چون که هر چیزی که ازش گذاشتیم
این شبه حکمیه قطعا شبه موضوعی است. شما نماز تو خوندی موضوع تو نگرفتین شک میکنی، قطعا شبه تو موضوعیه. حالا فقیه یک جایی یک استنباطی که بعد شک نکنه، خب قاعده فراغ جاری میکنه، قطعا جاری نمیکنه، تصورش هم نمیشه کرد. اگر در جایی که به اصطلاح نمیدونم دقت فرمودی، اصلا قاعده فراغ و تجاوز موردش قطعا شبهات موضوعی است، شک در نماز میکنه، شک در رکوع میکنه، سجود میکنه، قطعا مورد شبهات موضوعی است و اصلا احتمال نداره تو شبهات حکمی جاری بشه.
اصلا آقا کبرای استنتاج حکم کلی واقع نمیشه،
نمیشه اصلا، اصلا معنا نداره توی شبهات حکمی فراغ و تجاوز، معنا نداره فراغ و تجاوز تو شبهات حکمی معنا. حالا یا حالا روشن شد، پس بنابراین این قاعده فراغ و تجاوز روی سه احتمال جزء قواعد فقهیه هست، روی یک احتمال مسئله فقهی است، یعنی فرع فقهی است. اینم برای توضیح کلمات ایشان. و عرض کردیم اون چی که ما الان در خلال روایات به دست میاریم امکان داره که بعضی از موارد این طور باشه. مثلا مرحوم شیخ در نهایه این، چون این مطلب رو بعد میخوام تکرار بکنم، باز دوباره سابقه‌ام خوندیم عبارت شیخ رو، این تکرار من اینجا چون بعد روی میخوایم یک بحثی بکنیم انشاءالله تعالی. مرحوم شیخ در کتاب نهایه جمع کردن بین روایاتی که در شک در رکعات با روایات قاعده تجاوز، روایاتی که در شک در رکعات داره که باید رکعت اول و دوم سالم باشه، در اونا شک نشه، شک در غیر رکعت اول دوم باشه، این روایت قاعده رکعات. در قاعده تجاوز شک در اثناء عمل، مثل رکوع سجود اجزاء عمل در اثناء عمل. مرحوم شیخ فرمود اگه شک در رکوع کرد یا سجود کرد در رکعت اول و دوم نمازش باطله، در غیرش درسته. ایشون بین این دوتا چند کردن و عرض کردیم اینا داریم ما، نه این که حالا منحصر، و این عرض کردیم خلاف ظاهره. جمع کردن بین ادلهی که روایاتی که در باب رکعته با روایاتی که در باب قاعده تجاوزه، نتیجهش اینه که اگر شک در رکوع کرد در حال سجده در رکعت اول و دوم نمازش باطل، سوم و چهارم درسته. لکن الان مشهور فتوا بر این است که مطلقا نمازش درسته. دقت فرمودید؟ اگر کسی اینطور جمع کرد این بیشتر به مسئله فقهی میخوره. میخوام اینو بگم، اگر کسی آمد اینجور جمع کرد این بیشتر به مسئله فقهی میخوره، چون اون یه مسئله فقهی است که رکعت اول دوم باید سالم باشه. مثل مرحوم شیخ اگر آمد جمع کرد این معلوم میشه ایشون فرع فقهی ملتفت شده. قرازم این نکته فنی رو، ظرافت فنی رو دقت بکنید، معلوم میشه ایشان فرع فقهی فهمیدن، در صورتی که فهمی که الان علمای ما دارن فهم اصولی است، یعنی قاعده فقهی است، به معنای این که مراد اصل عملی است، یعنی شارع تعبد میکنه به قول مرحوم ناینی المجعول فی الباب هو البناء علی وقوع المشکوک فیه، البناء علی وقوع المشکوک فیه، این میشه ابداع، میشه اصل عملی. این نکته رو عرض کردم چون در عبارات اصحاب، یعنی این متأخرین اصحاب ما حتی ظاهرا احتمالش هم ندادن، ما عرض کردیم و انصافا هم همینطوره، یعنی باید اینطور قائل بشیم، نه اینکه من فکر کردن این مثلا جمع بکنه. و انصافا بعدم عرض خواهیم کرد انصافش اینه که نه قاعده تجاوز میتونه در شک در رکعات جاری بشه، نه اون روایاتی که در رکعات تو قاعده تجاوز نسبتی با هم نداره. این یک مطلبی است که چون تا ایشون مرحوم ناینی هم ننوشتن، من میخوام به اضافه کنم به کلمات مرحوم، آیه خویی هم ندارن، این رو اضافه بکنیم به کلمات اعلام. الان چون جاش اینجا نیست من این مقدار عبارت باید بخونم تا برسم به جایی که مناسبه، اون بحث رو میخوایم اونجا انجام بدیم. پس این که ما بیاییم قاعده تجاوز رو جمع بکنیم با ادله شک در رکعات، بگیم قاعده تجاوز در رکعت اول و دوم نمیاد، سوم و چهارم میاد، که ظاهر عبارت شیخه، انصافش این مشکله. و این ظاهرن زیر بنای تفکرش اینه که هر دور فرع فقهی گرفتن، مسئله فقهی گرفتن. و عکس این مطلب، ما در مواردی اگر شک در رکعات کردیم با قاعده تجاوز درستش بکنیم. ببینید حالا چون نیامده هنوز، حتی مرحوم ناینی با شک در نماز رو میخواد با قاعده تجاوز درست، اونم ظاهرن مشکله، چون ناین اون فرع گفته من این فرع دیگه من اضافه میکنم انشاءالله تعالی، اون فرع اینه که اگر نماز عصر مشغوله شک کرد نماز ظهر خونده یا نه، چون صحت نماز عصر این است که بعد از نماز ظهر باشه. مرحوم ناین میخواد میگن قاعده تجاوز جاری میشه اینجا همچنان که در اجزا جاری میشه، البته تردید دارن، نه اینکه همچه قطعی صاف صاف بگن قاعده تجاوز جاری میشه در اجزا، قاعده تجاوز در شروط هم جاری میشه، چون الان مشغول نماز عصر، شرط صحت نماز عصر که قبلش نماز ظهر باشه، اگر شک داره، خوب دقت کنید، شک داره در وجود نماز ظهر نه در صحت نماز ظهر، شک داره که اصلا نماز ظهر خونده یا نخونده، ایشون میخواد بگه قاعده تجاوز رو جاری کنه، حکم بکنه نماز ظهر خونده. قطعا مشکله، بلکه تقریبا میشه گفت قطعا باطله، نه این مشکل. خود ایشون هم فهمدن مشکل، نمیخواد بگم نه. وقت اون نکته فنی که من عرض کردم که ایشون مرحوم ناینی و آقای قویه اینجا متعرض نشدن، اون نکته فنی روشن شد. ما بیاییم اصولا بگیم روایاتی که در شک در رکعات مسئله فقهی است، روایاتی که در قاعده تجاوز اصل عملی است، نه این رو با اون بررسی کنیم نه اون رو با این، دو تا این تا رو گفته نشده، دو تا بابه، یکی باب شک در رکعات، اون مسئله فقهی است که در رکعت اول باشه، دوم باشه، سوم، چهارم باشه، سوم در مغرب مثل اول دومه، اول و دوم و نماز مغرب حکمشون یکیه، شک در رکعت سوم و چهارم در رباعیه، در ثلاثیه هم نمیشه. دقت فرمودین؟ من دیگه با کمال بیحالی اینه، من یه توضیحی الان گفتم که انشالله بعد توضیحاتش رو بعد عرض بکنم، چون مرحوم ناینی مسئله رو مقدار طولانی صحبت کردم تا آقای خویم قبول نکردم، و ارجاع دادن به امر روایات که باید عدول به ظهر بکنه و ظهر انجام بده کمانگه فر روایات. و توضیحاتی رو من عرض خواهم کرد که هم برای کلمات های کوی هم برای ناینی ناز شارح باشه و ناظر باشه و انشالله. پس دقت بکنید روشن شد نقطه فنی کجاست. اون نقطه فنی قبل از این که به اون مباحث برسیم، اون نقطه فنی رو ما این قرار میدیم که روایاتی که در شکر رکعات اون مسئله فقهی است، روایاتی که در شکر در اجزائه قاعده تجاوز این اصل عملی است. این یعنی اصل محرز یا غیر محرز تو جنبه جعل و انشاء داره، ابداع داره، اون جنبه استظهار داره، اون خواهد آمد انشاءالله تعالی. در روایات آمده که دو رکعت از نماز به ما فرضه الله، دو رکعت دیگرش به ما سنه النبی. سهو و شک فی ما سنه النبیه، نه فی ما فرضه الله. ما فرضه الله باید کاملا احراز بشه. شک اگر کردیم بین 3 و 4 این در ما سنه النبی باشه، یا 4 و 5 فرض کنیم توی ما سنه النبی میشه شک. این خب یه فرق فقهی است، این مسئله تون فقهیه. اما این که اگه شما شک در جز کردین بعد از دخول در غیر، این شما میبینید بلا قدرکت، این بلا قدرکت فرع فقهی نیست، این اصل عملی است، این ابداع بک میکنه، این جعل میکنه، بلا قدرکت جعل میکنه، این نه اینکه استظهار میکنه. بله اگر امام میفرمون چون یقین به زیادی و نقیصه رکوع نداری نماز درسته، خوب دقت کن، این فرع فقهی است. پس فرع فقهی با قاعده فقهی با قاعده اصولی نکات فنی شوشن بشه. من عرض کردم که راه انصافا در این 1400 سال چون دقت کافی نشده، مجموعه علمای اسلام خیلی زحمت کشیدن انصافا مجموعه و خیلی فکر کردن انصافا. حالا ما سریع رد میشیم چیزی میخونیم رد میشیم، اما انصافا ساعتها فکر کردن، نه اینکه فقط بخونن. و این ستا رو از هم جدا کردن، مسئله فقهی، قاعده فقهی، مسئله اصولی. این من چند بار عرض کردم مقدمه حرام رو توی مسئله اصولی آوردم، اعانه بر اسم رو تو قاعده فقهی آوردم. این که بعضا ظاهر مثل همون دیگه، مقدمه حرام انسان کاری رو انجام بده که حرام بر اون مترتب بشه، اعانه بر اسم همون کاره، کاری انجام بده که حرام برش مترتب بشه، لکن حرامی که از غیر صادر شده، از خودش صادر شده باشه میگن مقدمه حرام. مقدمه بشه برای ارتکاب عمل حرام از غیرش میگن اعانه بر اسم. فرق بین مقدمه حرام و اعانه بر اسم اینه دیگه. در اعانه بر اسم مقدمات ارتکاب حرام رو از غیر انجام میده. در بحث مقدمه واجب که ذیلش مقدمه حرام رو دارن، مقدمه است برای حرام از فعل خودش. خب این مقدمه حرام رو گفتن مسئله اصولی، اعانه بر اسم گفتن قاعده فقهی. با اینکه به حسب ظاهر که فرقی با هم نداره، بالاخره مقدمه حرام دیگه، حالا میخواد از خودش باشه یا از دیگری باشه، این نکته خاصی که نداره که از خودش یا دیگری. اگر حرام از خودش باشه گفتن ها این خیلی ظرافت داره، انصافا فکر کردن تو مسئله، لطافت داره. یا البته ادعی هم که آنه برای اسم مسئله فقهی قرار دادن. حالا این راجع به عبارت مرحوم ناینی، یه مقداری ما عبارت ناینی رو بخونیم. ایشون این که فرمودن که شرط معلوم شد سه قسمه، ما یکون و شرط انتظام، هم وقتی هم که قبل از تعطیلات خوندیم همین نکات رو یه مقدارش اینجا رو توضیح نده، این امروز توضیح روزه روزه. فی حال الاجزا و هو ایزن علا قسمین فی انهو تارتن یکون لشرط محلون مقررون شرعی کما لا یبون انتکون تارت الحدثیه کذاله فی انه قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم یدل علی ان محل طهاره. البته این هم مبنی است بر این که طهارت حدثی اون غسلتین و مسحتین باشه دیگه، این مرحوم ناین نفرمودن. و الا اگر حالت معنی باشه که دیگه محلی نداره. حالا ان محل طهاره یک پرانتز کوچولو باز کنید، بناهن علی ان طهارت غسلتان و مسحتان این باشه، طهارت این باشه قبل از صلات. و اخرى لا یکون لشرط محلان شرعیان کل استقبال و ستر چون در باب نماز که استقبال لازم نیست، اول استقبال بکنیم بعد تکبیر بگیم. مهم این است که در حال تکبیر استقبال باشه. خیلی خوب، بعد ایشان میفرمایند که بعد از این تقسیمی که فرمودن در صفحه بعد میفرم فإن کان شک و فشرط فی اثناء المشهود و کان لشرط محل مقرر شرعی فلا اشکال فی جریان قاعده التجاوز. فی جریان قاعده تجاوز یعنی اگه شک در وضو کرد قاعده تجاوز نسبت به او جاری میشه. و یترتب بله و یترتب علیه جمیع آثار وجود شرط کما لو احرز شرط یا احرز شرط به اصل آخر. بعد ایشون فه حالا فه شرائط التي لا تتعلق بها ارادت مستقله بل تتعلق به حل اراده به تبع تعلقها بالمشروط ظاهران واضحان. ایشون اینجور فرمودن، بعدم خودشون فرمودن ولکن ظاهر ان لا یکون لهم مثال. خب ما اون سابقه هم عرض کردیم خوندن مطلب، من عمدن خوندم که اصولا طرح اینجور مسائلی که در شریعت وجود نداره و مجرد خیالات و اوهامه این خیلی فنی نیست. و همش اولا اصلا از اون آیه مبارکه این مطلب هم در نمیاد اصلا که محل داشته باشه. و اما الشرائط التي بله و اما شرائط التي يمكن ان تتعلق بها اراده مستقله كما اذا كان عمل من الاعمال المستقله المستحبه والواجب شرطا لعمل اخر كطهاره الحدثيه و كصلاه الظهر. این طهارت حدثیه هم چه از کنه شرطی است، چه شما فهمیدن شرط امر مستقلی داره چه از فإن كلا منهما مما يمكن ان تتعلق به الاراده لا بتبعه. خب این يمكن کافی نیست، اصولا عرض کردیم در مباحث اعتبارات يمكن حل نمی کنه چون همه امکانات هست، امکان داره. چرا؟ چون عرض کردیم اعتبار نیست، اعتبار معناش این امر در واقع نیست، شما هستش میکنه، همه امکانات برای شما هست، چیزی نداره مشکل. چون وقتی نبود شما میتونید انها ایجاد فرض بکنید. و اما مسئله صلات ظهر ممکن یتعلق بهی و مع ذلك یکون وجوده شرطا لصحت المأمور به. نسبت به نماز ظهر همینطوره، امر مستقل داره، طهارت حدثیه نه، اما و شرط برای نماز عصر هم هست حسب ما دلت علیه ادلت و ترتیب، حسب ادله ترتیب عرض کردیم. این چون این بحث فرائض و سنن رو این آیان متعرض نشده، اینجا چون آیه خویه اشاره فرمودن که ترتیب رو ما قبول داریم لکن شرط ذکریه نه شرط واقعی، فرمودن شرط ذکریه. ما عرض کردیم تعبیر شرط ذکری و واقعی درست آمده در اصطلاحا، اما این نکته فنی نداره. نکته فنی اساسی این است که آیا ترتیب مما فرضه الله یا مما سنه النبی، اونی که در شریعت مقدس تأثیر داره اینه. اگر ترتیب مما فرضه الله باشه در جمیع حالات و ادوار و اطوار و عذر و غیر عذر باید مراعات بشه الا مواردی که قاعدتا خارج. و اگر مما سنه النبی باشه استفاده اینه که سنن در حالات عذر ثابت میشه.
تو وقت دو هم داریم مثلا تو نماز رد کرد دو رکعت اول دو رکعت دوم
داریم چرا؟
اما تو وقت رو چیه سنه
هم نبیم؟ مثلا اسباق، مثلا این که مثلا از اعلا باشه، از اعلا باشه دست، از اعلا باشه این که ترتیب باشه، چون عده از اهل سنت میان ترتیب شرط شدن مشهورشون اول دست بشه بعد صورت بشه. اونایی که گفتن واو برای ترتیب گفتن ترتیب، ولی زاد در روایات ما تأکید شده که امام صادق فرمودن یه تشت آبی بیارین، تور داره، تور چیزی درش آب بیارین و در این به اصطلاح شروع کردن اوری کن سن روزو ان نبی. این در زمان امام صادق، چون بر اثر آمدار مذاهب فقهی چون وقتی امام میخواد بفرمایید وضو یه چیزی در قرآنه تقصیر وجوه کن و ادیه کن علال مرافع. یه چیزی هم سنن پیغمبره. اخی این سنن پیغمبر اگر دائمی باشه، پیغمبر دائما انجام بدن، اینها واجب هستن لکن به سنت نه به فریضه. مثلا دائما پیغمبر از بالا دست اعلی فل اعلی می شستن، دائما پیغمبر اکرم من با مثال ما هم عرض بکنم در به حساب وضوشون صورت بعد دست راست بعد دست چپ بعد سر بعد پای راست بعد خوبی میشه جزء سنن رسول الله. جزء سنن رسول الله این بوده که نماز ظهر قبل از نماز عصر، مخصوصا که در زمان رسول الله و بعدم همینطور غالبا نماز ظهر رو در یک زمان میخوندن. لذا بعضی از اهل سنت مثل ابن حزم اعتقاد دارن در هیچ صورتی نمیشه نماز ظهر در وقت نماز عصر خوند یا نماز عصر در وقت، حتی اون روایتی که داره در حال سفر، چون اهل سنت دارن که در حال سفر پیغمبر جمع بین ظهر و عصر، ابن حزم یه جمع به این معنا نماز ظهر رو عقب انداخت تا آخر وقت ظهر، نماز عصر رو همون اول خوند لذا جمع بینم. اما این که نماز عصر بیا تو وقت ظهر یا ظهر تو وقت عصر که ما زیاد انجام میدیم، این رو به هیچ وجه حتی در حالات عذرم قبول نمی کنه. به هیچ وجه قبول نمی کنه. در روایات ما داره که وقتی اذان ظهر گفتن به اصطلاح هر دو نماز واجب میشن الا ان هذه قبل هذه، ترتیب هست لکن این ترتیب جزو سنن پیغمبره که اول ظهر میخوندن بعد عصر میخوندن. خوب دقت کنیم، ولذا ترتیب اگر جزو سنن شد عادتا به قول مرحوم آقای خویی اینجانشن شرط ذکری، تعبیر به شرط ذکری، نکته نکته شرط ذکری و شرط واقعی نیست. اونی که در شریعت ما داریم نکته اینه و این استظهار از مجموعه روایات که خب دیگه بحث فریضه و سنت رو ما هی اشاره کردیم، هیچ وقت هم توش وارد نشدیم تا حالا مستقلا، شاید تو اول تعارضه نمیدونم رو وارد بشیم، چون بخواییم وارد بشیم طول میگیشه، باید کل روایتش خونده بشه و زیاده
بحث ما تو بحث قصب
هم آقای خویی شرط واقعی میدونه، در قصب هم اینطور نیست که همه شرط ذکری بدونه، اون نکته دیگه ای داره، ذکری و واقعیش نکته دیگه داره. اون نکتهش اینه که اگر اینها جمع کردیم بگیم مشکلش امتناعی شدیم تو مقام امتصال میگن شرط ذکری، یعنی مشکل جمع بین واجب و حرام تو مقام امتثال. خب اگه یادش نباشه مشکل که جمع نشد، اگر یادش بود واجب و حرام اون وقت باطله، اما اگر برگردون با عالم خطاب اون دیگه شرط واقعی میشه شرط سکن. الان این کفه ماکان اینه دقت بفرمایید، اینم حالا نکته ایست، ایشون چون مرحوم آقای خویی فرمودن ترتیب شرط ذکریست خلافاً مرحوم صاحب عربه که شرط واقعی گرفته، عرض کردم اصولا اصحاب ما اون چه که در اینجاها آمده اینا رو واقعی گرفتن، این تفکر میگه نه اینا فهم میکنن. مثلا این مسئله معروف، کسی مثلا در قصه جنابت اول طرف راست و چپ شسته بعد سرش شسته، بلد نبوده جاهل بوده مدت، خب میگن باطل غسلش. طبق این تصور ما نه، چون ترتیب بین غسل سر و طرف بدن این شرط، این جزء سننه، جزء سنن پیغمبر، اخلال به سنن پیغمبر بنابراین، البته عرض کردم در عربه آمده و ظاهرم نیدم تعلیق بزنم، طبق قواعد اونها این غسلش باطله، طبق قواعدی که من عرض میکنم غسلش درست، مشکل نداره. عرض کنم خدمتون این بحث خب یه بحث مستقلیست، بحث سنگینیست، آیان ما غالبا به همین عنوان شرط ذکری یا شرط واقعی. عرض کردم اون چی که الان ما در فقه میبینیم وقتی یه چیزی رو به عنوان شرط میارن اصولا شرط واقعی میفهمن، قاعدش هم همینطوره، لیکن ما عرض کردم نکته این نیست که شرط ذکری باشه یا واقعی باشه، یعنی اینا شرط ذکری رو از روایات در میارن. ما میگیم اصلا خود تأمل در شریعت اینطور نشون میده بعضی از امور شرط ذکری هم به قول آیون، یعنی بعضی از امور جزو شرطی میخواد باشه، جز هم همینطور. مثلا امکان نداره فاتحه یاد نگه، مسلمان شده تازه یاد نگه. امام میفرماید ایحسن ان یرکع و یسجد، خب نماز فاتحه نمیتونه. حالا یا سبحان الله سبحان الله بگه، توانایی نداره، تازه مسلمان شده. ببینید ما نمیگیم فاتحه جزء رکنی، میگیم فاتحه جزء سنن نمازه. این نماز صلات و صلاته، سلسون طهور، سلسون رکوع، سلسون سجود، اینا فرائض نمازن. یعنی ما یک مثل چهار دیواری داریم، سقف داریم، و سر این که اختلاف فتوا هم غالبا نه دائما در شریعت قابل قبوله، غالبا اختلاف فتوا مرجعش به سننه نه به فرائض. یعنی شریعت مقدسه به خاطر اینکه شریعت خاتم هم هست و تا روز قیامت باید بمونه و میدونه که علما بالاخره اختلاف میکنن کم و زیاد میشه، سعی شریعت بر این بوده که فرائض با بیان قطعی و واضح و اجماعی باشه غالبا بین مسلمین. مثل چهار دیواری، با یک چهار دیواری و سر شما از شر باران و حیوانات و حشرات اینها نجات پیدا میکنید. اما اینکه این داخل اتاق هم زیبا باشه، گچکاری باشه، چراغ باشه، پرتو قله روز یا کولر باشه، این مسائل اینا سننه. ولذا ما کرارن عرض کردیم اونی که ما فهمیدیم اینه. اینه من نمیخواستم بگم، حالا شما وقت تموم شد حداقل همین رو بگیم، حالا به جای فرضایشون عرض کردیم اونی که ما فهمیدیم سنن در واجبات به منزله مکمل و محسنن، زیبا میکنن، حسن زیبا. سنن در محرمات یا توسعه موضوعی است یا شارع میگه این مقدمه حرامه، چون حرام مهمه این مقدمش هم حرامه. مثلا کل قرض یجر رو منفعتن فهو ربا، این دو احتمال هست. قرض خب، لکن چون پول میگه این قرض منجر به ربا میشه اگر با منفعت باشه، یا این یک مصداق از رباست، ما اون رو خیال میکردیم قرضه، کشف عنها شاره، یا چون این مقدمه میشه که بعدها شما رباخاری بکنید، اول به صورت قرض با منفعت، یواشهاش ربا میشه. این نقطه ایست که من عرض کردم، اونی که من بنده فهمیدیم از مجموعه روایات، وقتی این قاعده کلی رو هم امام در ذیل امام باقر در ذیل اون سیه زرار فهمدن، فئن نسنت به فهمن لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود و القراءت و سنه به نظر و تشهد و سنه و تسلیم و سنه، ولا تنقض از سنت و الفریزه. سنت نمیتونه فریزه رو متزلزل بکنه. پس نماز ظهر و عصر هر دو فریضه هستن، سنتش این است که ظهر قبل از عصر باشه. حالا اگر مشغول نماز عصر شد، شک کرد نماز ظهر رو خونده، معلوم نه، اینو میخواد قاعده تجاوز شد، اونجا قاعده تجاوز نیست، شک در وجود عمل مستقله، اونجا اصالت العدم جاری میشه و عدول بکنه از نماز عصر به نماز ظهر، روایت عدول هم آمده قاعده ما هناک. اینجا ترتیب به هم، یعنی ترتیبش، یعنی این عدول که خلاف قاعده است، این به خاطر روایت آمده به عدول هم خلافه. ما اگر بودیم و مختصر قاعده حکم بطلان نماز عصر میکردیم به خاطر اصالت عدم نماز ظهر، پس چون نماز ظهر نخونده نماز عصرش باطله، دو مرتبه باید نماز ظهر بشه، نماز ظهر شروع کنه بعدم عصر. لکن با روایات عدول، حالا ممکن است کسی بگه روایات عدول من صورت شک نیست، حالا آقای خویی روایات عدول رو آوردن تمثل به روایات عدول کردن، ممکن است بگیم روایات عدول مال صورت شک نیست، چون احتمال میده ظهر خونده باشه. عدول مال جیز که یقین داره ظهر نخونده، لذا طبق قاعده نمازش باطله، نماز ظهر بخونه بعدم نماز عصر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.